مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی و فاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته به سراغ محمد حسین نظیری نیشابوری، شاعر ایرانی نیمه دوم قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری قمری می رویم که از شاعران مؤلف و صاحب سبک تاریخ شعر فارسی به شمار می رود و بر جریانات شعری معاصر و بعد از خود تأثیر عمیق گذاشته است. باید گفت نظیری یکی از مردمی ترین شاعران این سده است و بسیاری از ابیات او به صورت مثل در گفتار روزانه مردم استفاده می شود. در این برنامه به بررسی ویژگی های شعر نظیری می پردازیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، اگر در خاطر داشته باشه در برنامه گذشته گفتیم که محمد حسین نظیری نیشابوری در نیمه قرن دهم هجری در نیشابور متولد شد و در همین شهر مقدمات علم و ادب را آموخت و بسیار جوان بود که آوازی شاعری او از مرزهای خراسان فراتر رفت. وی در ابتدای جوانی برای آزمودن توان شاعریش به کاشان رفت و در مجلس طرح شعر شرکت کرد و نام و آوازه به دست آورد. او سپس به عراق رفت و با مشاعره با شاعران آن دیار بر شهرت خود افسود و بالاخره برای تأمین یک زندگی راحت و امن عازم هندوستان شد. نظیری به شهر آگرا رفت و توانست نظر عبدالرحیم خان، ملقب به خان خانان را که از عمرای جهانگیر تیموری بود، به خود جلب کند. خان خانان نظیری را به ملازمت خود فرا خواند و او نیز دعوت خان را پذیرفت. در دربار خان خانان نظیری به ثروت بسیار دست یافت که همه را صرف ایرانیان مهاجر و به ویژه شاعران و هنرمندان کرد. نظیری نیشابوری در سال 1021 هجری قمری در گجرات وفات کرد و در همین شهر به خاک سپرده شد. عزیزان، در برنامه گذشته به برخی از ویژگی های شعر نظیری نیشابوری از جمله سلامت زبان، استفاده از زبان زنده گفتار و صمیمیت و روانی شعر اشاره کردیم. باید ذکر نمود که یکی دیگر از ویژگی های شعر نظیری نیشابوری روایت فردی ترین، واقعی ترین و صمیمی ترین لحظات عاطفی زندگانی بشر است. شعر کلاسیکی عاشقانه فارسی دارای یک ویژگی اصلی است. عشق در این گونه از شعر عبارت از قواعد کلی و جهان شمول عشق است، نه ثبت لحظات پرتب و تاب عشق واقعی و لحظات واقعی فردی و صمیمی عاشقانه. در شعر عاشقانه کلاسیک معشوق فاقد فردیت است و مثال برای نوع معشوق است، نه یک معشوق واقعی و ملموس. احوال اون نیز واقعی، فردی و در نتیجه صمیمی نیست، بلکه احوال عام و قاعده گونه است. بنابراین چنین عاشق در زمین و در جهان واقعی اطرافیان اتفاق نمی افتد، بلکه عشق مثالی است که باید اتفاق بیفتد، یا اینکه در جهان مثالی و جدا از جهان واقعی و زمینی رخ می دهد. نمونه این عشق را در غزل سبک عراقی می توان دید که عشق و عرفان به هم گره می‌خورند و معشوق تبدیل به موجود مثالی و ایدئال می‌شود و احوال او با عاشق هم مثالی، کلی، جهان شمول و مجرد از جهانی واقعی است. اما سعدی و امیر خسرو دهلوی این حلقه را می شکنند و به روایت لحظات فردی و واقعی و در نتیجه صمیمی زندگانی عاطفی روی می آورند. شکلی کاملی این گونه عشق را در شعرهای مکتب وقوع میتوان یافت که دقیقاً به سبب روایت کردن لحظات واقعی عشق سبک یا مکتب وقوع نام گرفته است. نظیرین نیز که متأثر از مکتب وقوع است، در پی ارائه لحظات واقعی و فردی و صمیمی از زندگانی عاطفی انسان است و این لحظات هنگامی که با جوش سخن، صمیمیت و سیالیت زبان و محاوره بندی خاصی نظری گره می‌خورد، ترکیب سحرآمیز را رقم می‌زند. حاصل این پیوند اشعار است که هر خواننده می‌تواند پاره از زندگانی خود را در آن بیابد. این یکی دیگر از رازهایی است که موجب می‌شود شعر نظری مخاطبان خود را مغلوب و اسیر خود سازد. زیبیداد تو حرف مهر را نام و نشان گم شد. زیبیدادی تو حرفی مهر را نام و نشان گم شد، کتابی حسن را جزوی محبت از میان گم شد. چنان وقتی شکایت از نگاهش مضطرب گشتم که مضمونی سخن صد بار از دل تا زبان گم شد. هوس تا تافت رو از من مزاجی کارها برگشت، هوس تا تافت رو از من مزاج کارها برگشت، طرب تا بست در بر من کلیدی آسمان گم شد. اگر پرسد کسی حال نظیری را بگویدش که در دام است آن مرغی که شب از آشیان گم شد. ویژگی دیگری که برگ برنده نظری و ویژگی منحصر به فرد او دانسته شده، ملموس کردن عواطف و احساسات است، به گونه که فردی ترین و عمیق ترین لحظات عاطفی که قابل به اشتراک گذاری با دیگران نیست، از طریق این شگرد نظری ملموس و قابل لمس می شود. نظری میتواند لحظات کاملا فردی را به اشتراک بگذارد و مخاطب نیز میتواند با این لحظات سهیم باشد. نظری استاد تجسم و حسی سازی مفاهیم و احساسات است. فرض کنیم بخواهیم از یک انسانی خشمگین سخن بگوییم، میتوانیم بگوییم که او خیلی و خیلی خشمگین بود و میتوانیم بگوییم که ابروهای او به هم گره خورده بود، مشتهایش را به هم میفشرد، خون در چشمهایش موج میزد و لبانش را میجوید. در فرض نخست از خشم تنها سخن گفتیم، اما در مورد دوم خشم را بازی کردیم. چگونه؟ در حقیقت خشم را که یک مفهوم است، به عناصر تصویری و قابل روایت و لمس پذیر ارجاع دادیم. مفاهیم مقولات ذهنی و مافی ضمیرند و قابل به اشتراک گذاری نیستند، اما تصاویر مقولات مرئی و لمس پذیرند و در نتیجه قابل به اشتراک گذاری هستند. بنابراین اگر مفاهیم از قبیل خشم، عاطفه، احساس، عشق، انتظار، هیجان و غیره را توصیف کنیم، امکانی به اشتراک گذاری آنها و سهم شدن مخاطب در درک آنها کاهش را داریم. اما اگر آنها را تصویر کنیم و به مقولات مرئی و ملموس اجرا دهیم، بیشترین امکان اشتراک مخاطب در درک آنها را فراهم کردیم. به این ترتیب مخاطب در بیشترین حد ممکن می تواند این مقولات را دریافت کند و با گوینده در آن احساس و عاطفه متحد و سهم شود. علامه شبلی نعمانی و دیگر منتقدان برگ برنده نظری نیشابور را و مهمترین ویژگی شعری او را همین ملموس کردن احساسات و عواطف عنوان کردند. موضوع اصلی شعر نظری عواطف و احساسات فردی و واقعی بشر است، اما شگرد منحصر به فردی او که به اندازه او در شعر هیچ شاعری دیگری دیده نمی شود همین ملموس کردن احساسات و عواطف است. احساسات و عاطفه که در شعر نظری موج می زند، در عین این که در سرحد فردیت و کاملا خصوصی است، کاملا اشتراک پذیر نیز هست و مخاطب می تواند به طور کامل در درک آنها سهیم شود. سبک عراقی بران است که از پدیده های عینی و ملموس تعابیری ذهنی و ناملموس را ارائه دهد و به همین سبب به جای روایت کردن لحظات فردی، واقعی و صمیمی عشق و عاطفه، قواعد عام و کلی عشق را بیان می کند. گل و بلبل، شمع و پروانه، عاشق و معشوق، ذره و آفتاب در سبک عراقی ارزش تصویری و ملموس ندارند، بلکه پایه‌هایی هستند که برای بیان قواعد مثالی و عام عشق. در مقابل در سبک خراسانی پدیده‌های ملموس و تصویری به نحو ملموس و تصویری روایت می‌شوند و گل و بلبل، ذره و آفتاب و شمع و پروانه خودشان هستند که با دقت تمام تصویر می‌شوند. در پایان باید یادآور شد که نظری نه در راه و روش سبک عراقی قدم می گذارد و نه به شیوه سبک خراسانی متمایل می شود. شگرد نظری هیچ کدام از این دو نیست. نظری نه بر آن است که امور ملموس را انتزاعی و مجرد کند، نه بر آن است که امور ملموس را به نحو ملموس تصویر کند. نظری بر آن است که آنچه را احساسی تصویری نیست، یعنی تب و تاب عشق و لحظات عاطفی و هیجانات عشق را به تصویر بکشد و ملموس کند. بدین وسیله درونی ترین و فردی ترین و خواهی عاطفی بشر را ملموس می کند و به اشتراک می گذارد. ملموس کردن مفاهیم و احساسات ویژگی منحصر به فرد شعر نظری است و اگر نظری می تواند از خصوصی ترین و صمیمی ترین احساسات بشری سخن بگوید و بشر را در این احساسات شریک و سهیم سازد، رازش در همین شگرد شگفت آور است. ساقی صلای عام است، کار به کام گردان، دامان خم فراخ است، دوری تمام گردان. ما و دل اندرین شهر چون حسن تو غریبیم، او را عزیز کردی ما را غلام گردان. به کیمیای مستی تبدیل غم محال است، یا می حلال فرما یا غم حرام گردان. بی تو به تلخ کامی شبها بروز کردیم، با ما به شادمانی یک روز شام گردان. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی یک و یک شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شماست.